بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث دیگری که توی کفایه مطرح شده تو بحث مفاهیم، بحث مفهوم حصر یا به عبارت دیگه بحث جمله استثنائیه. آیا جملاتی که دلالت بر حصر می کنند یا جمله هایی که استثناء توشون هست، مستثنا و مستثنا منه دارند، آیا اینجور جملات مفهوم دارد یا مفهوم نداره؟ این مطلب که واضحه که اگر که استثناء در یک کلام بود، استثناء از کلام منفی میشه مثبت، استثناء از کلام مثبت میشه منفی. این که واضحه، میگیم جا ان القوم الا زید، یعنی زید نیامد. اگر گفتیم که ما جا ان القوم الا زید، یعنی زید آمد. اگر که مستثنا منفیه، استثنا میشه مثبت. اگر که مستثنا من مثبت، استثنا میشه چی؟ منفی. این که واضحه، استثناء از مثبت میشه منفی، استثناء از منفی میشه مثبت. اینه که خب واضحه. حرف سری اینه که آیا وقتی یک جمله دلالت بر حصر میکند یا دلالت بر استثناء میکند، آیا این جمله مفهوم مخالف داره یا خیر؟ وقتی میگه که ما جاءنی الا زید، آیا این معنیش این هست که یعنی زید اومد، یا معناش این نیست که زید اومد؟ ابو حنیفه گفته که جمله استثناء یا جمله حصر دلالت بر مفهوم ندارد. دلیل ابو حنیفه هم این بوده که گفته وقتی حدیث می‌فرماید که لا صلاة الا بطهورن، این جمله الان مفهوم نداره، چون اگر مفهوم داشته باشه، اگر مفهوم داشته باشه معنیش اینه که نماز نیست مگر با طهارت، یعنی اگه طهارت باشه نماز هست، اگر طهارت باشه نماز هست، اگه طهارت نبود نماز نیست. در حالی که ما میدونیم بسیاری از مواقع طهارت هست و نمازم نیست. الان همه شما الان با طهارت هستید، هیچ کدوم میتونم در حال نماز نیستید. اگر کسی بخواد بگه که جمله مفهوم داره، باید بگوید لا صلاته الا به طهور، که یعنی اگر طهور بود صلات هست، در حالی که طهور هست و صلات هم نیست. این حالا حرف ابو حنیفه. نه اون که منطقشه، مفهوم میخواییم بگیریم. اونه اون همین ندیم بینیم مفهوم اینه ها. بینیم لا صلات الا به طهور، که طهور استثناء از نفی میشه اثبات. وقتی بشه اثبات یعنی عند طهور صلات هست، در حالی که نیست. این حرف ابو حنیفه. من احتمال میدم که ابو حنیفه مرادش چیز دیگه باشه دا. ابو حنیفه اینو نمیخواسته بگه، ولی به هر حال کتابایی مثل شیخ انصاری یا آقای آخوند تو کفایه همینا رو به ابو حنیفه نسبت دادن. اگر فرزن ابو حنیفه همینا رو میخواسته بگه، خب این که جوابش خیلی روشنه. جوابش هم اینه که حدیث اینو میخواد بگوید، میگه که لا صلاة الا بطهور، یعنی اگر که نماز همه شرایط رو داشته باشه، طهارت رو نداشته باشه، این نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز است که همه شرایط رو داشته باشه، به طهورنم یعنی مع طهور، مع طهور نه خود طهور. حدیث نمیخواد بگه طهور صلاته، میخواد بگه مع طهور صلاته. یعنی اگر نماز باشه همه شرایط باشه، مع طهاره. اگر مع طهاره همه چیز باشه، صلات صلاته. این معنی حدیث. به عبارت دیگه این حدیث حالا در مقام اهمیت طهارت است و اون حرفایی که حالا دیگه خوندید همه جا که نمیدونم این لا برای نفی جنس یا نفی کمال یا اینکه همون ادعای نفی حقیقت سکاکیه، این همون بحثای قبلی. ولی شاید مراد سکاکی چیز دیگه باشه دا. حالا من فقط همین اشاره میکنم، اگه کسی خواست اینو مطالعه کنه، ببینید آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آیه حصره، ایاک نعبد ایاک نستعین. تو تفسیر کشاف وقتی این رو نگاه کنید، اینو اینجوری معنا میکنه دا، ایاک نعبد رو میگه نخصک بالعبادته، نخصک همو حسره ها، نخصک بالعباده. الان این که زمخشری ایاک نعبد رو اینجوری معنا کرده ها، نخصک بالعباده، این حرف الان یعنی چی؟ یعنی خدا را اختصاص میده هم به عبادت، یا منش اینه که عبادت رو به خدا اختصاص میدم؟ این عبارت میگه نخص و که بل عبادته، ولی بله این دو بزرگوار دارن میفرماد که خدا رو به عبادت ها، ولی نه معنی این جمله این نیست، دقیقا برعکسه، دقیقا برعکسه. اگر به یه عرب بگویید که بگو عبادت را به خدا اختصاص میدهم، این عبارت فارسی منو عربیش کنید، عبادت را به خدا اختصاص میدهم، اگه این عربی خواستید بکنید باید اینجوری بگویید، باید بگویید که نخص الله بالعبادته. اگه گفتید عبادت را به خدا اختصاص میدم، عربیش این میشه دا، نخص الله بالعباده. اگر که بگویید که نخص که بالعباده، فارسیش این میشه دا، عبادت به خدا اختصاص مییابد، جا به جا بشه. خیلی فرق میکنه. یعنی حالا من یه مثال اینجوری عرض میکنم، تو فارسی ببینید، همیشه تو فارسی اول مسندون الی یا اول فاعل میاد بعدن فعل، زید زد، زید زد، اینا عربیش کنید ضرب زیدون. تو فارسی زد میره آخر، تو عربی که بشه میاد اول، ضرب زیدون. ضرب زیدون را اگه اینجوری معنا کردید زد زید، غلطه. ضرب زیدون فارسیش اینه که زید زد، نه اینکه زد زید. اینجا هم همین طوریه ها. ببینید اینکه زمخشری میگه ایاک نعبدو یعنی نخصک بالعبادته، فارسیش اینه سا، اختصاص میده هم عبادت را به تو، نه اینکه اختصاص میده هم تو را به عبادت. ابو حنیفه اینو میخواسته بگه، البته حالا بعید میدونم ابو حنیفه اینا به عقلش برسته، ولی اگر به عقلش رسیده باشه اینا رو میخواسته بگه و این درسته. خلاص این حالا راجع به حرف ابو حنیفه، این حال بگذاریم. مطلب بعدی که توی کفایه مطرح میکنه و کتاب های اصول اینجا بهش پرداختن اینه که کلمه طیبه لا اله الا الله، اینو بهش میگوین کلمت الاخلاص یا بهش میگوین کلمت التوحید. حالا حرف سر اینه که الان این لا اله الا الله این همون جمله استثناء دیگه، لا اله الا الله استثناء. آیا این جمله الان مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ و اصلا یعنی چی لا اله الا الله؟ معنیش چی چیه؟ بل اون شبهه امکنت معروف منطقم همینه دیگه. اینکه حالا یه حالا جوکیه درست کردن، میگن که ملائکه خدا اجازه گرفتن که خدای ما بریم رو زمین ببینیم چه خبر است، و خدا اجازه داد دو تا فرشته اومدن، به یکی گفتن آقا شما شغلت چه؟ گفت نجارم. شغلت چه؟ بقاله. اون چه؟ چقاله. بعد فیضیه رو دیدن و اومدن اینجا، دیدن که دو سه تا نشستن، به این گفتن چیکار مونی؟ گفت فقه مباحثه میکنه. اونم گفت که اصول، و اونم گفت فلان. و بعد دیدن دو تا طلبه خیلی دارن شلوغ میکنن، داد فریاد میکنن. این فرشته اومدن به این دو تا گفتن که شما چه مونی؟ گفتن داریم اشکال امکنت رو حل میکنی. این اشکال امکنت همینه که حالا عرض میکنم. ببینید این لا اله الا الله، لا لا نفی جنس، اله هم که میشه اسمش، احتیاج داره به خبر. خبرش هم یکی از این دوتاست، یا لا اله موجودون الا الله، یا اینکه لا اله ممکنون الا الله، یکی از این دوتاست دیگه. اگر بگوییم لا اله موجودون، هیچ الهی وجود نداره الا الله، که معنیش اینه که یعنی الله تبارک و تعالی موجود هست. اگر لا اله الا الله اینجوری معنا کنیم، این که دیگه توحید نمیشه. توحید اینه که من بگویم خدا وجود دارد، غیر خدای متعالم وجود ندارد، و اون غیر خدا که وجود نداره، نه اینکه وجود نداره دا، نمیشه وجود داشته باشه، و خدا هم که وجود داره باید وجود داشته باشه. اگه این چهار تا مطلب رو یه جمله بفهمونه، این میشه توحید. مثلا یه کسی بگه من خدا را قبول دارم، این توحید نیست. کسی هم بگه من میگم غیر از خدای متعال هیچ خدای دیگری وجود ندارد، ای آدم موحد نیست. حالا اون که حالا کفریت اینجا نگه، اگر کسی بگه که غیر خدا وجود نداره و نمیشدم وجود داشته باشه، اگه اینو بگه این توحیده. ولی بگی که غیر از خدا خدای دیگری وجود ندارد، این توحید نیست. اگر شما کلمه موجودون را مقدر گرفتید، این توحید نمیشه. در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمود قول لا اله الا الله تفلحو، شما لا اله الا الله بگویید این توحیده، و پیغمبر میپذیرفت. اگر هم کسی بگه لا اله ممکنون الا الله، یعنی هیچ الهی امکان ندارد، یعنی هر الهی ممتنع الوجوده، هیچ الهی امکان ندارد الا الله، که الله وقت چیه؟ امکان دارد. اگه خدا امکان دارد، اینم که توحید نشود. این فقط گفته امکان داره خدا باشه، نگفت که خدا وجود داره. که بلذا لا اله الا الله را چه اونجور معنا کنیم چه اینجور معنا کنیم، این جمله مفهومم داشته باشد توحید نمیشه، در حالی که پیغمبر این رو به عنوان توحید قبول داشت. این اشکال. جواب اشکال رو حالا فعلا حرف علما رو دارم میگم تا بعد بگم که درست لا اله الا الله چیه. بعضی ها اومدن اینطوری گفتن، گفتن که بگوییم این لا در این جمله، لا نفی جنس، لا نفی جنس مثل کانه است. چجور یک کانه تام داشتیم و یک کانه ناقصه؟ کانه تام خبر نمیخواد، اینجا لا نفی جنس خبر نمیخواد. لا اله الا الله که وجود دارد، نه ممکنون نه موجودون، هیچ کدام را هم مقدر نگیریم. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها اومدن گفتن که نه، لا اله الا الله معنیش اینه ها، الله تبارک و تعالی واجب الوجوده. واجب الوجود را هم توی منطق خوندیم که یک کلیست و کلی یه وقت هیچ فرد نداره، یه کلی فرد دارد و یک فرد داره، یه مرتبه هم یک کلی چندین فرد داره. واجب الوجود مثل کلمه شمس، شمس یه کلیه ولی میگفتن یه فرد داره، اما شمس یک کلیه ممکن الوجوده. لا اله الا الله واجب الوجود را میگوید که یک کلیست که واجب است. داریم با این جمله لا اله الا الله اینو میگیم، میگوییم این کلیه واجب الوجود یک فرد دارد که الله باشه. کلی واجب الوجود یه فرد داره. وقتی گفتم کلی واجب الوجود یه فرد داره، معنیش اینه که هیچ فرد دیگری نمیشود داشته باشه. وقتی بگیم هیچ فرد دیگه این نمیشه داشته باشه، این میشه توحید. علتش هم اینه که واجب الوجود اگر بشه فردی داشته باشه باید باشه، چون این واجب است وجودش. اگر یه فردی رو نداره نمیشده داشته باشه. با لا اله الا الله داریم میگیم یه فردش هست، فردهای دیگه نیستند، نیستن یعنی نمیشدن باشند، ولی زا لا اله الا الله میشه توحید. این که گفتم این مطلب دومی، این شد فرمایش کفایه. این آقای آخوند فرموده. آیت الله بروجردی اینجوری فرموده، آقای بروجردی فرموده که عرب های زمان جاهلیت خدا رو که قبول داشتند، کسی که تو خدا شک و تردید نداشت، حرف سر این بود که بت را قبول داشته باشند به عنوان خدا یا نه. جمله‌ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا اله الا الله، مرادش اینه که اللهو که قبول دارید بت ها هم قبول دارید، لا اله الا الله یعنی بت ها رو بگذار کنار، نه اینکه لا اله الا الله میخواد بگه الله هست تو، اللهو که همه قبول دارند. لا اله الا الله فقط منش اینه ها، غیر از الله خدای دیگری نیست، اما اینکه الله هست اینه دیگه اثبات نمیکنه. به عبارت دیگه لا اله الا الله فقط نفی است نه اثبات. اینم فرمایش آقای بروجردی. حالا فردا انشالله درستش هست. و صلی الله علی محمد.